أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 11 بحث در سعه و زیغ اراده حق تعالی بود. بسیاری از مسائل درباره اراده در مباحث گذشته مطرح شد، اینکه اراده حق تعالی ازلی است یا حادثه و مانند اینها، این بحث هایی بود که گذشت. الان در فصل 11 بحث در سعه و زیغ اراده حق تعالی است، به اینکه اراده خداوند سبحان شامل جمیع اشیا می شود یا نه. اگر جمیع شامل جمیع اشیا می شود، آیا بلا واسطه و مستقیماً جمیع اشیا را زیر پوشش می گیرد و جمیع اشیا مراد حقند، یا با حفظ وسائد و علل به آنها تعلق می گیرد؟ 4 نظریه را در اینجا مرحوم صدرالمتعالین مطرح می کنند، آنگاه به جنبندی بحث می رسند. نظریه اول نظر معتزلی ها بود. معتزلی ها و همفکرانشون که انسان را مستقل میپنداشتند و اونها میگویند اراده حق تعالی شامل افعال انسان نمیشود، چون انسان در فعل خودش مستقل است. افعال انسان به خود او استناد دارد، نه به حق تعالی. نظریه دوم نظریه اشاعره است که در مقابل معتزله مطرح است. لذا در بحث و بیان نظریه دوم می‌فرماد و ذهبت جماعت اخرى کل اشاعره و من یحظو حذوهم الا ان کل ما یدخل فی الوجود فهو به ارادته تعالی من غیر واسطتن سواء کان من الامور القائمه بذاتها او من الصفات التابعه لغيرها من افعال العباد و اراداتها و اشواقها و حركاتها و طاعاتها و معاصيها و غيرها. میفرماد جماعت دیگر مثل اشاعره و همفکرانشون، اینها گفتند خدا، خداوند سبحان، به کل شی مرید است، مثل اینکه به کل شی بصیر است، به کل شی سمیع است. و چون در امور عامه اینها اصل علیت را انکار کردند، قانون علیت را نپذیرفتند، مسئله علم و مسئله سمع و بصر خدا را هم به اینها متعلق می دانند. یعنی اینها چون قانون علیت را نپذیرفتند، الان در این بحث هم حرفشون این است که و ذهبت جماعت اخرى کل اشاعره و من یحظو حذوهم الا، حرفشون این است که ان کل ما یدخل فی الوجود، هر چیزی که سهمی از هستی دارد فهو به اراده تعالی است. یعنی اراده حق تعالی فراگیر است، شامل همه موجودات می شود، در مقابل معتزله که می گفتند فعل حق تعالی متعلق اراده حق تعالی نیست، فعل انسان ها متعلق اراده حق نیست. اینها می‌فرمایند ان کل ما یدخل فی الوجود فهو به اراده تعالی من غیر واسطتن. این من غیر واسطتن در مقابل حکماست که اونها میگویند بعضی از اشیا مستقیما متعلق اراده حق تعالی هستند، بعضی ها با واسطه. پس این که میگویند الا ان کل ما یدخل فی الوجود فهو به اراده تعالی، در مقابل رد کردن حرف معتزله است من غیر واسطتن، رد کردن حرف حکما است که در آینده مطرح است. حالا این کل و ما یدخل و فی الوجود فرقی نمی کنه، سواء کان من الامور القائمت به ذاتا، از امورهایی باشد وجودهایی که قائمه به ذاتن، یا از وجودات ربطی و صفات تابعه باشند، از این جهت فرقی نمی کنند. سواء کان من الامور القائمت به ذاتها و من صفات تابعت لغیرها، من افعال العباد که افعال عباد اینجوریست و اراداتها، اراده های عباد و اشواقها و حرکاتها و طاعاتها و معاصیها و غیرها، تمام شؤون وجودی انسان و تمام موجودات متعلق اراده الهی است. اراده الهی شامل همه اینها می شود. و یقولون، حرف اینها این است که یعنی اشاعره و همفکرانشون، که ان ارادت الله متعلقتون به کل کائنین، هر چیزی که در جهان سهمی از هستی دارد اون مراد خداست. ان ارادت الله متعلقتون به کل کائنین، غیر متعلقتن به ما لیس به کائن. این اینجور نیست که فقط یک بخشی از موجودات را شامل بشود، غیر و متعلقتن به ما لیس به کائن، هرچه موجود است اراده الهی شامل می شود و هرچه که موجود نباشد اصلا اراده به او تعلق نگرفته، قرن اراده حقم به او تعلق نگرفته. الا مشتهر بین الناس ان کل ما یقع فی العالم فهو بقضاء الله و قدره. این همونطوری که بین مردم مشهور است که میگوین اونچه که در عالم واقع میشود به قضا و قدر الهی است، اینها هم حرفشون این است که میگوین هر چه که موجود است این تحت پوشش اراده الهی است. الا مشتهر بین الناس ان کل ما یقع فی العالم فهو به قضاء الله و قدره. پس از یک طرف استناد کردن به اونچه که شهرت دارد بین مردم، و از طرف دیگه و ما رویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن انما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. هر چیزی را که خدا خواست او موجود شد و هر چی را که خدا نخواست موجود نشد. پس بر اساس اون شهرت و این حدیث، اینها چنین پنداشتن که نظام هستی نظام علی و معلولی نیست، فلا موجد ولا مؤثر فی الوجود والایجاد الا الله المتعالی عن الشریک فی الخلق و الایجاد. می فرمان بر این اساس در دنیا، در نظام عالم، نظام علی و معلولی نیست، هر چه خدا خواست همان شد و هر چه خدا نخواست اون موجود نشد. فلا موجد ولا مؤثر فی الوجود و الایجاد الا الله تعالی، فقط اراده حق است و هر چه او اراده کرد او موجود می شود و اراده نکرد موجود نمی شود. فلا موجد ولا مؤثر فی الوجود وجود و الایجاد الا الله المتعالی عن الشریک، خدایی که متعالی است از داشتن شریک در خلق و در ایجاد. فیفعل ما یشاء و یحکم و ما یرید، فیفعل و ما یشاء، هرچه که خواست می کند و هرچه که خواست اراده می کند. لا علت لفعله، دیگه در فعل خداوند سبحان علتی نیست، ولا راد لقضایه، و قضای الهی را هم مانع و رادی نیست. و استدلال کردن با یک فهم نادرست از این آیه که لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون، به این آیه استناد کردن که حالا درباره این بحث مبسوطی در پیش داریم که خداوند سبحان مسئول واقع نمی شود. سؤال در فعل حق تعالی مطرح نیست. حالا این سؤال که قرآن داره نهی میکنه از این سؤال، این سؤال استفهامی است، سؤال انکاری است، این چه جور سؤالی است، اینا باید بعداً بحث بشود. ولا مجال للعقل فی تحسین الافعال و تقبیعها به نسبت الیه تعالی. خب آقایون اشاعره و هم فکرانشون هم قانون علیت را نپذیرفتند و هم حسن و فعل ذاتی را برای اشیا نفی کردند. عقل را در ادراک حسن و قب راه ندادند. میگویند ولا مجال للعقل فی تحسین الافعال و تقبیعها به نسبت الیه تعالی، هر چه خدا کرد اون حسن است و اون چه نکرد اون قبیست. بل یحسن و صدور و کلها عنه تعالی، هر چه که از او صادر شده این دارای حسن است. اصلا حسن و قبح ذاتی رو برای اشیا اینها قائل نیستن و عقل را از این مسئله دور کرد. بعد می فرماد ول اسباب المشاهدت و کل افلاک و کواکب و اوضاع حال صدور حوادث الارضیه و اشخاص الانسانه و الحیوان لصدور افعالها و حرکاتها هیه مما مرتبت بها وجود الاشیا به حسب الظاهر لا به حسب الحقیقت الامر فی نفسه. می فرمود اون چی که مشهود ماست، محسوس ماست در دنیا، می بینیم که افلاک کواکب نسبت به اوضاع و صدور حوادث ارضی علیت دارن، یعنی با حرکات افلاک چیزهایی که به وجود میاد، از حرکت زمین شبان روز به وجود میاد، از حرکت زمین به دور خورشید و این حرکاتی که ما می بینیم، اینها چیزهایی که به وجود میارن، یا از انسان و حیوان که اینا فعلها و حرکاتی از اینا صادر میشه، میفرماد اینا هیچ کدوم در حقیقت اینها پیوندی به عنوان یک پیوند عادی است که عادت بر این جاری شده که مثلا زمین با حرکت خود لیل و نهار را ایجاد بکند. اینها هیچ کدوم علت واقعی برای این امور نیستند. و الاسباب المشاهدت و کالافلاک و الکواکب و اوضاع حال صدور الحوادث الارضیه و از طرفی و اشخاص الانسانه و الحیوانه لصدور افعالها و حرکاتها، اینها که در ظاهر ما فکر میکنیم علتن و معالیلی از اینها و اینها مسئله سبب و مسبب در بین اینهاست، می‌فرماد اینها چیزهاییست که مرتبطه بها، به اینا ارتباط دارد. وجود الاشیا به حسب ظاهر اینجوری است، لا به حسب حقیقت الامر فی نفسه. این پیوند به عنوان یک پیوند عادی است که عادت بر این جاری شده. اگر زمین حرکت می‌کند شب و روز به وجود میاد، بر اساس جری عادت است که زمین با حرکت خود لیل و نهار را ایجاد میکند، نه اینکه زمین علت برای حرکت زمین علت برای ایجاد لیل و نهار باشه. برای اینکه لعنها لیست اسبابا بالحقیقه، اینها ربط وجودی ندارن تا سبب باشن، علت باشن. لعنها این امور لیست اسبابا بالحقیقه، ربط وجودی بین اینها نیست. ولا مدخل لها فی وجود شیء من الاشیاء، اینها دخالت علی و قوامی در تحقق شیء ندارن. حرکت زمین و ایجاد شب و روز اینجور نیست که حرکت زمین دخالت علی و قوامی در تحقق و ایجاد شب و روز داشته باشه. ولا مدخل لها فی وجود شی من الاشیا لکنه تعالی اجرا عادته به انه یوجد تلک الاسباب. این چیزیست که خداوند سبحان این جری عادت را به وجود آورده است، لکنه تعالی اجرا عادته، این اینجور این مسئله را عادت بر این شده است که به انه یوجد تلک الاسباب اولا ثم یوجد عقیبها تلک المسببات، اینها را اینجور بر اساس جری عادت بوده باشه. بعد میگویند و تحقیق و ان المسببات صادرتون انه ابتداعا، اون مسببات هم چیزیست که اول خدا اونها را ایجاد کرده بعد اونجه که از اینها سبب و مسبب در عرض هم از خدا صادر می شوند. البته اینا به عنوان مسبب، اینکه سبب باشه و مسبب علت باشه و معلول نمی پذیرند، میگن اگر چیزی به عنوان سبب و مسبب و علت و معلول بین اینها می بینید، اینا چیزیست که هر دو را خدا ایجاد کرده است. اونگاه اینها در اساس همون تفکر جبریشون میگوین قالو و قالو و قالو فی ذالکه، این فی ذالکه یعنی در این تفکر جبریشون اینا میگوین ما با این تفکرمون چند تا کار مهم رو انجام دادیم با تفکر جبری. و قالو فی ذالکه تعظیمون لقدرت الله و تقدیس لها عن شوائب النقصان و القصور فی التأثیر حیث یعتاج فی تأثیره فی شیء الى واسطه شیء آخر. اینا میگوین اولا ما این تفکرمون که در مقابل معتزلی هاست و اونها قدرت حق تعالی را معدود کردن، این تفکر ما تعظیم برای قدرت الهی است که اراده و قدرت الهی فراگیر است و شامل همه موجودات میشود. و این تفکر ما تقدیس است و تقدیس لها برای قدرت الهی از شوب نقصان و قصور در تأثیر. خب آقایان حکما که می فرمایند حق تعالی ارادش در بعضی از موجودات با واسطه است در بعضی بی واسطه، اینا می گویند که حق تعالی بخواد این احتیاج داشته باشه در تأثیرش به شیء دیگر، این یک نوع نقص است. و این تفکر جبری ما در حقیقت این حق تعالی را مقدس از این احتیاج دانسته است. و قالوا فی ذلک تعظیم لقدرت الله تعالی و تقدیس لها عن شوائب النقصان و قصور فی التأثیر حیث و توریکی احتاج و فی تأثیرهی فی شیء الى واسطه شیء آخر، که به زعمشون جواب در مقابل حکم است. اون قمرم صدر المتعلین می فرماد و تشاجر بین هاتین طائفتین، بین اشاعره و معتزله تشاجریست و این تشاجر تاریخیست که تاریخ اسلام را این تشاجر پر کرده است. و تشاجر بین هاتین طائفتین المناقضات و الاحتجاجات و الاستدلالات به امور متعارضه، اینها با هم تشاجر داشتن، مناقضاتشون، احتجاجهاشون، استدلالهاشون به اموری که اینها متعارضتون، حتی الآیات القرآنیه و الاحادیث نبویه، اینها با آیات استدلال کردن، اونا در مقابل با آیات دیگر استدلال کردن، اینها به احادیثی استناد کردن، اونها به احادیث دیگر، فانها متعارضت و الظواهر فی هذا الباب، که اینها در ظاهر با هم متعارضه است و هر یکی از این دو طائفه استنادهایی دارن، هم در احتجاجاتشون، هم در مناقضاتشون، هم در استدلالهاشون. این دو نظریه. اما نظریه سوم که نظریه حکم است، و ذهبت طائفه اخرى و و هم الحکما و الخواص و اصحابنا الامامیه رضوان الله علیه اجمعین. نظریه سوم که نظریه حکما و میفرماد خواص از اصحاب امامیه است، این است که اینا حرفشون این است: الا ان الاشیاء فی قبول الوجود من المبدا المتعالی متفاوته. چون نظام علی را پذیرفتند و درجات موجودات را هم یکسان نمی دانند، قهرن می فرمایند فیض یابی موجودات هم یکسان نیست. اشیا در قبول وجود از مبدا متعالی متفاوت است. فبعضها لا یقبل الوجود الا بعد وجود الاخر. بعضی از موجودات طوریان که تا وجودی دیگر ایجاد نشود، شی دیگر ایجاد نشود، اینها موجود نمی شوند. مثل اعراض. خب اعراض تا جوهری نباشد اعراضی وجود نمی آن. اعراض در کنف جوهرند که ظهور می کنند. اگر جوهری در عالم نباشه اعراضی نیست. پس وجود اعراض منوط به وجود جواهر است. کل اعراض الذی لا یمکن وجوده الا بعد وجود جوهر. پس بنابراین فقدرته تعالی علی غایت الکمال. این مطلب یک اصل اساسی است که قدرت الهی کاملترین قدرت هاست، یعنی علی غایت الکمال است، ولی اشیا در فیضیابی متفاوتن. و قدرت او تعالی علی غایت الکمال یفیض الوجود علی الممکنات علی ترتیب و نظام به حسب قابلیاتها المتفاوتت به حسب الامکانات. قدرت حق تعالی قدرت مطلق است، کمال غایت کمال است در قدرت، منتها یفیض الوجود علی الممکنات علی ترتیب و نظام. نظام نظام ترتیب علی و معلولی است، نظام نظام در هم بر هم نیست، به حسب قابلیت های متفاوتی که دارن و حسب امکاناتشون اینها متفاوتن در فیضیابی. فبعضها از این موجودات صادرتون انه تعالی بلا سبب. بعضی از موجودات از حق تعالی صادر می شوند بدون اینکه سببی برای اونها باشد غیر از حق، یعنی واسطه بین حق باشد. اینا در فیضیابی نیاز به واسطه ندارند، مثل عقول، مفارقات و مانند اونا. و بعضها به سبب واحدن، بعضی ها در مرتبه هستن که یک سبب و یک رابطه و واسطه در فیضیابی اونها هست. او اسباب کثیرتن، یا اینکه بعضی هم هستن که اسباب گوناگونی برای اینها هست تا به فیض وجود نائل شود. پس بنابراین فلا یدخل مثل ذالک فی الوجود الا بعد از سبق امور هی اسباب اسباب وجودی. چون اشیا در فیضیابی یکسان نیستند، پس بنابراین فلا یدخل مثل ذالک فی الوجود الا بعد از سبق امور. اونهایی که نیاز به اسبابی دارن و ساعتی برای اونها مطرح است تا به فیض وجود برسن، یقینا اینها فلا یدخل مثل ذالک فی الوجود مگر اینکه بعد از سبق اموری که این امور اسباب وجودی برای اینا هستن. و هو تعالی مسبب الاسباب از من غیر سببین، خداوند سبحان مسبب اسباب است بدون اینکه سبب داشته باشد. یعنی خداوند سبحان که مسبب این اسباب است، چه اون موجوداتی که بلا واسطه فیض دریافت کردن، چه موجوداتی که با واسطه فیض دریافت کردن، خداوند در همه جهت مسبب همه اسباب است. و لیس ذلک لنقصان فی القدره، این به خاطر نقصان در قدرت حق تعالی نیست که بعضی از موجودات بلا واسطه نمیتوانند فیض دریافت کنند، بلکه نقصان و فلقابلیت، بلکه نقصان در قابلیت است. این موجودات قابلیتشون به حد نصاب، یعنی قابلیت اینها به حد نصاب برسد تا فیض دریافت کنند، اینها اسباب و وسائطی میخواهند. و کیفه یتوهم النقصان والاعتیاج مع ان السبب المتوسط ایضا صادرتون عنه. چگونه ممکن است کسی توهم نقصان و اعتیاج بکنه با اینکه اون سببهای متوسطی که از یک جهت سببن، از یک جهت مسببن، از حق تعالی صادر شدند ولی برای موجود مادون جنبه علیت دارن، اینایی که اینها هم از حق تعالی صادر شدن، بعد بگیم که اعتیاج حق تعالی و نقصان او. حق تعالی مسبب الاسباب است، گاهی بدون واسطه ایجاد میکند، گاهی با واسطه ای که خود همون واسطه هم فعل اوست و صادر شده از اوست. و کیفیت و همون نقصان و الاعتیاج مع ان السبب المتوسط ایزن صادران انه تعالی، فالله سبحانه غیر معتاج فی ایجاد شیء من الاشیاء الى احد غیره. خداوند سبحان در ایجاد اشیاء هیچ احتیاجی ندارد، به احدی احتیاج ندارد، بلکه سراسر عالم جنود الهی است، سراسر عالم اسماء الهی است. اولا غیریتی مطرح نیست، بعد هم اگر غیریتی وصفی مطرح بوده باشد، اونها هم فعل حقند و صادر از او. اونگاه می فرمایند آقایان حکما و قالو لا ریب فی وجود موجود علی اکمل وجه فی الخیر والجود. یه قانون اصلی این است که هیچ شکی در وجود یک موجودی که او در عالی ترین مرتبه خیر و جود بوده باشه نیست، شکی نیست که موجودی است که او در کمال خیر و جود است. این یه است. ولا فی ان صدور الموجودات عنه یجب ان یکون علی ابلغ النظام. همینطور لا ریب، شکی نیست در صدور موجودات از اون موجود، جهان هستی هم که از این مبدأ نشأت میگیرد، باید به نحو ابلغ نظام باشد. ابلغ نظام آن است که علت و معلول در طول هم باشد نه در عرض هم. ولا فی ان صدور الموجودات عنه یجب ان یکون علی ابلغ النظام. پس بنابراین با این دو مقدمه و دو اصل، فصادر عنه تعالی، اون که از حق تعالی صادر شده است، اما خیر محض یا خیر محض است که اصلا جنبه شری در او لحاظ نمیشه، مثل ملائکه، عقول، مفارقات و موجودات عالم اله و مانند اونا. فصادر عنه اما خیر محض کل ملائکته و من زاها، و اما ما یکون الخیر فیه غالبا علی الشر، یا موجوداتی هم که خیریت اونها غالب است و که شر بالعرض در اونهاست، که غیرهم من الجن والانس، که موجوداتی هم که اینها خیریتشون غالب است و شریتشون قلیل. قهرن در عالم موجودی باشد که شرش غالب باشد بر خیرش محال است، و موجوداتی باشند در عالم که شر محض باشند محال است. قهرن فتکون الخیرات و داخلتن فی قدرت الله بالاصاله. اون که خیر است در قدرت الهی بالاصاله داخل است، هر که خدا آفریده است و متعلق قدرت اوست با اون خیر است. و شرور و لازمت للخیرات داخلتن فیها بالتبع. اون شروری که لازمه خیرات است، خیرات طوریست که خیر محض نیست، خیرات طوریست که اینها یک شر بالعرضی هم در او هست، این شر بالعرض اینها هم داخل در اون خیرن منتها به تبع و بالعرز. فیکون فتکون الخیرات و داخلتن فی قدرت الله بالاصاله و شرور و لازمتون للخیرات داخلتن فیها به تبع یا بالعرز. و من ثم قیل از این جهت گفتن که ان الله یرید الکفر و المعاصیه از صادرت عن العباد لکن لا یرزا بها. از این جهت گفتن که خداوند سبحان کفر و معصیتی که صادر میشه از بندگان این را اراده کرده است ولی راضی به اونها نیست. این که گفتن مراد است ولی مرضی نیست، یعنی مراد بالعرض است و چیزی مرضی حق است که جنبه وجودی داشته باشد و مراد به ذات باشد. اینا مراد بالعرضن و یقینا مرضی حق تعالی نیستن و مرضی بودنشون هم بالعرض است. و من ثم قیل ان الله یرید الکفر والمعاصی است از صادرت عن العباد لکن لا یرضا بها. و علی قیاس، حالا با صورت مثال، علا قیاس من لسعد حیت و اسبعه و کانت سلامت و موقوفتن علا قطع اسبعه فانه یختار و قطعها به ارادتی لکن به تبعیت ارادت سلامت و لولاها لم یرد القطع اصلا. میفرماد مثل اینکه انگشت یک کسی رو مار نیش زده باشد و الان سلامت تمام بدن این شخص موقوف است به قطع این انگشت. خب این شخص اختیار می کند قطع انگشت را اراده می کند، منتها این اراده او به تبع اراده سلامت اوست. او در حقیقت سلامت تمام بدنش را مرید بالاصلی و حقیقی اوست، اراده قطع انگشت مرید به تبع و بالعرض اوست، به طوری که اگر این متوقف نبود، اگر قطع متوقف نبود برای سلامتش متوقف به این قطع نبود، هیچ وقت او اراده قطع انگشت را نمی کرد. علا قیاس من لسعد الحیت و اسبعه و کانت سلامته موقوفتن علا قطع اسبه فانه این شخص یختار و قطع این اسبه را به ارادتی، لکن این اراده به تبعیت ارادت سلامت است. اراده سلامت برای او اصالت دارد، این به تبع است، به طوری که ولولاها اگر نبود این موقوف بودن لم یرد القطع اصلا. از این جهت گفتن که یقالو خوبه یرید و سلامته، این شخص سلامت رو اراده کرده و یرزا بها یعنی راضیست به سلامت و یرید القطع ولا یرزا بها، اراده کرده قطع انگشت را ولی راضی به اون نیست، که این اراده دوم اراده به تبع و بالعرض است، یقینا رضایت او هم همینطور. رضایت هر کسی، رضایت بالاصاله هر کسی مربوط به اون اراده اصلی اوست. هو یرید السلامت و یرضا بها و یرید القطع ولا یرضا به، اشارتاً الی الفرق دقیق که بین این دو خیلی فرق است، بین اینکه این اراده اراده به تبع باشد، بالعرض باشد یا اراده اصلی. اونگاه می فرماد و انت تعلم ان هذا المذهب، این مذهب حکما، احسن من الاولین نسبت به اشاعره و معتزله و اسلم من الافات، اون آفاتی که در اون دو مذهب بود در اینجا نیست، و اصح و اندزبت بصائر نافذت فی الحقائق المعارف، نسبت به اینکه هماهنگ با برهان و عرفان و قرآن بوده باشه این صحیح تر است، برای اینکه فإنه این مذهب حکما متوسطون بین الجبر و تفرید، نه اون افراد جبر را دارد و این و نه تفرید تفیز را، و خیر الامور اوسعها، که در اینجور از مسائل اونچه که این افراد و تفرید را نداشته باشد اون امت وسط نمونه خواهد بود و تمام نقصهای دو طرف را ندارد بلکه خود دارای کمالات عالی است. این سه نظریه، نظریه معتزله و اشاعره و حکما، اونگاه می‌پردازن به نظریه اهل معرفت و عرفان و تثبیت توحید افعالی حق تعالی که انشالله به جلسه بعد موکول می‌شود. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.